سلام دوستان عزیزم، شبتون بخیر. خیلی خوش اومدید به آخرین فصل از چرا میرنجیم امسال و خوشحالم که همچنان در خدمت شما هستم. همونطور که اگه استوری ها رو دنبال کرده باشین، موضوع صحبت امشب من با شما درباره بخشش هست، ولی نمیخوام که مثل شاید خیلی از دوستان شما بهتون بگم که ببخشید چون شما لایق بخشش هستید، بلکه میخوام بینش نوعی رو از لابلای داستانهای مثنوی براتون بگم که امیدوارم این بینش گستردگی در وجود شما ایجاد کنه و بخشش در وجود شما جاری بشه. پس اگر کسانی رو میشناسید که فکر میکنید یا یه روزی یه زمانی به شما گفتن که من فلانی رو نمیتونم ببخشم، نمیتونم بگذرم، میتونید همین لایف رو براش بفرستید که به صورت زنده ایشون هم بشنوه در این روزهای پایانی سال و شاید تلنگری باشه، به یک تلنگر ساده بیا تا رجوع کنیم. پس به نام خداوند جان و خرد سلام دوباره، میریم سراغ ماجرای چرا میرنجیم امشب. مسلماً یکی از دلایل رنجش های ما ممکنه خیلی طبیعی و غریزی باشه، یعنی رنجش ها گاهی باعث میشه به ما کمک میکنه که از خودمون مراقبت کنیم، خودمون رو به خطر نندازیم و این مدل رنجش ها چند ساعت یا چند روز بیشتر طول نمیکشه، اما رنجش هایی که بیشتر از یکی دو روز طول میکشه، یعنی یک عمر ما اون رنجش ها رو با خودمون حمل میکنیم، اونها دیگه رنج هایی که تبدیل به کینه و نفرت شده و دیگه رفته در محور وجودی خونه ما، خونه وجود ما جا خوش کرده و تبدیل شده به هویت ما. و همونطور که دوستان کلاس ها میدونید، یکی از مراقبه های ما اینه که ما میریم از گوشی، از عالم هستی، از اون بالا، از دور دست ها، از بالای نردبان جهان هستی به خودمون نگاه میکنیم و اون وقت ببینیم که اگر یک مشاهدگر از اون بالا منو ببینه، منو با چه چیزی تعریف میکنه، با چه چیزی که من دارم حمل میکنم منو تعریف میکنه، من چه شکلی هم از اون عالم بالا و دوست دارم چه شکلی باشم، دوست دارم اون شاهد منو به چه شکلی ببینه. مطمئنن وقتی که ما رنج ها و این کینه توزی ها، انتقام ها، نفرت ها رو با خودمون میکشیم، همون شکلی هم میشیم، یعنی آنچه که ما در درونمون با خودمون میبریم ما رو به اون شکل تبدیل میکنه، حتی روی شکل و شمایل ظاهری ما هم تأثیر میذاره. پس این از مراقبه اول که خوب لابلای این روزمرگی ها و شلوغی های شب عید یه چنین مراقبه ای هم گاهی در حد 30 ثانیه مکس ترمز، همونطور که خونه تکونی میکنیم، همونطور که خرید میکنیم، هفت‌سین میچینیم و همه کارهایی که برای عید انجام میدیم، یه چنین مراقبه ایرم داشته باشیم. نکته بعدی اینه که وقتی کسی تو این رنجش داره زندگی میکنه، وقتی که من از شما دلخوری دارم یا خشمی دارم نسبت به شما و نتونستم ببخشم، ذهن ما خیلی بازیگوشه و میاد از اون ماجرایی که بین من و شما اتفاق افتاده هر روز هی داستان میسازه و این داستانها چون از نظر فیزیولوژیک روی مدارهای مغزی ما تأثیر میذاره، یعنی هر بار با یادآوری اون مسئله یک واقعا یک مدار مغزی ساخته میشه، یک مدار از جنس خاطره ساخته میشه در وجود ما. برای همین اون داستانی که حتی اگه واقعی بود حالا داره تکرار میشه، حالا دیگه به صورت داستانگونه تکرار میشه و این باعث میشه که دوباره و دوباره من با اون رنج هم هویت بشم و اون خشمی که من از تو دارم، اون نفرتی که من از تو دارم، مثل اینه که من زنجیری از وابستگی رو انداختم به گردن تو، شاید تو اصلا روحت هم خبر نداره، ولی من با خودم با اون زنجیر تو رو با خودم دارم میکشم. و اگر که شما از آدم های آویزون، از آدم های وابسته، از آدم های هم وابسته خوشتون نمیاد، اگر در بیرون میبینید که یعنی چی این چقدر وابسته است، این چرا اینو با خودش دنبال خودش هر جا میره میکشه، برید توی درس سایه ها کتاب نیمه تاریک وجود، ببینید که حتما سایه ای از این ویژگی در درون خود شما هم هست. اگر از چنین ویژگی خوشتون نمیاد و منزجر هستید از این رفتار، شاید چه بسا شما هم زنجیری به گردن کسی انداختید به خاطر ظلمی که یک روزی و سالی در حق شما کرده و دارید اونو با خودتون میکشید، هر جا میرید دارید اونو با خودتون میبرید، و به این ترتیب ما این بدی که او در حق من و شما کرده، یا اون کسی که حق تو رو خورده، یا به هر حال کینه توزی کرده، هر چی که در هر ظلمی که در حق تو کرده، ما اونو این کار نمی کنیم، مسلما اونو هیچ کس تایید نمی کنه، ولی بیرون ز تو هیچ نیست. زمانی که تو هم داری اجازه میدی که فرمان زندگی تو به دست خاطره اون ظلم و اون بدی، به دست اون هیجان منفی که نسبت به اون ظلم و اون بدی داری تجربه میکنی بیفته، یعنی خاطره ای که در تو فرمان زندگی تو رو دستش گرفته و معلوم نیست که تو رو به کدوم ناکجا آباد داره میکشونه. یه وقتی هست ما با احساس خشم و احساس نفرت و کینه توزی که نسبت به دیگری داریم وابسته شدیم به نقاط منفی دیگری. این خیلی نکته ظریفیه ها، شاید کمتر جای اینو شنیده باشید که من برای اینکه هم اون من وابسته درونم رو دارم زندگی میکنم، وابستگی ما همیشه به آدم ها نیست که من بگم به فرزندم وابستم، به همسرم وابستم، به مادرم وابستم، همیشه اینطوری نیست، این جنسی نیست. یه وقتی هست من وابسته هستم به بدیهای دیگران، به تکرار بدیهای دیگران، وابسته هستم به خشم خودم نسبت به دیگران، وابستم به کینه توزی خودم نسبت به دیگران، و دارم وابستگی رو زندگی میکنم. پس اینها رو ما میخوایم که این شب عیدی یک نگاهی بهش بکنیم، و طرف مقابل ما از این وابستگی روحش هم خبر نداره، و فقط این ما هستیم که خودمون داریم این کینه توزی رو دنبال خودمون میکشیم. یه جمله حکیمانه این هست که ازتون میخوام با من تکرار کنید و برای خودتون هستم بنویسید، اگر شما هم جز اون آدم هایی هستید که اون شاهد از بالا نگاهتون میکنه میگه چقدر خشم، چقدر نفرت داره با خودش حمل میکنه، یادمون باشه که خوردن این، حمل کردن این کینه ها مثل خوردن زهریه برای کشتن دیگری، چون من میخوام از اون کسی که به من ظلم کرده انتقام بگیرم دیگه، و حالا چون در بیرون یا بتونم انتقام بگیرم یا نگیرم، ولی در هر صورت چون در درون دارم بهش میپردازم، هر بار که بهش میپردازم مثل اینه که دارم زهر میخورم، ذره ای زهر میخورم، و هر روز این مقدار زهر رو، خوردنش رو با خودم تکرار و تکرار و تکرار میکنم به قصد کشتن دیگری، غافل از اینکه دارم روح خودم رو میکشم، دارم شادمانی و اون حق خودم رو دارم میکشم، حقی که دارم برای شادمانه و مستانه زیستن. یه داستانی رو فکر میکنم که اینجا قبلن در لایف های چرا میرنجیم یا حالا لایف های دیگه، نمیدونم موضوع شماره لایف رو که ارجاع بدم، ولی از مثنوی براتون تعریف کردم، داستان پیر چنگی، اونجایی که شاه به خواب میبینه که هاتف غیبی براش پیام میاره از دوست ما، ولی ما، که در گوشه ای از قبرستان داره برای ما ساز میزنه و تو اونجا این مقدار ابریشم بها و دستمزد رو برای او ببر. ماجرای پیرچنگی هم از این قرار بود که یک عمر برای مردم ساز زده بود، حالا که صداش دیگه ناخوش شده بود و دیگه دستاش توان ساز زدن نداشت و مردم بهش دستمزدی نمیدادن، ناامید شد از مردم و تازه فهمید که از اولش باید برای خدای خودش ساز میزده، و شروع کرد برای خدا ساز زدن، رفت گوشه ای از قبرستان نشست و شروع کرد برای خدا ساز زدن، و در میانه ساز زدن خوابش برد. از طرفی هم که شاه این پیام رو دریافت کرده بود، اومد به دنبال این ولی خدا بگرده، همینطور که توی قبرستان آدرسی که بهش داده بودن دنبال اون مرد میگشت و یک مرد پیر جولیده خسته خوابیده رو پیدا کرد، گفت این نمیتونه ولی خدا باشه. ولی خب دیگه چون که اعتماد داشت به اونچه که در خواب دیده بود، تو پرانتز رو بگم که یک دوره‌ای برای خواب دارم طراحی میکنم که حتما خدمتتون معرفی میکنم که ما به چه خوابهایی میتونیم سند کنیم، یک بخشش هم این موضوعه. به این ترتیب اعتماد کرد و گفت حتما همینه و رفت بالای سر پیره چنگی وایس. وقتی که پیره چنگی بیدار شد و یک دفعه اون هیبت اون شاه رو دید، چون اون موقع هم با اون لباسا و با اون فرهنگی که در اون زمان بود که معمولا اگر شاهی، اگر محتسبی بالای سر کسی میومد به قصد دستگیر کردنش میومد و یه ذهنیتی هم از قبل داشت، دچار ترس شد و شروع کرد به کفر کردن، اینکه خدایا تو هم دست کمی از مردمت نداشتی، یک عمر من برای مردمت ساز زدم و این بود دستمزد من، حالا هم که برای تو ساز زدم تو محتسب مردی برای من فرستادی. البته که خیلی حیفم میاد دارم داستان رو حرومش میکنم، اینجوری میگم واقعا باید به شعر گفته بشه، خط به خطش رو من براتون حرف دارم که بگم، ولی چه کنیم که وقت تنگه و از اتاق فرمان هم دستور رسیده که نیم ساعت بیشتر نشه لایو ما. و خلاصه از خدا هم شاکی شد همینجا، بعد که محتسب براش گفت که من برای تو ابریشم بهایی آوردم و خداوند دستمزد این سازی که براش زدی رو از طریق من برای تو فرستاده، خیلی پشیمان شد و حالا از پشیمانی شروع کرد به توبه کردن و دیگه از اون توبه هم نمیمد بیرون، یعنی همش داشت گریه و زاری میکرد که خدایا من چقدر اشتباه کردم، من به تو بهتان زدم، من زود قضاوت کردم و همه اینها. و اون شاه به پیر چنگی میگه تا کی کنی توبه از این توبه، از این توبه کی میخوای بیای بیرون؟ و باز در جای دیگه ماضی و مستقبلت پرده خدا رو میگه، هر جایی که ما میریم به گذشته یا میریم به آینده، این گذشته و آینده پرده ای هست بین من و حقیقت اینجا و اکنون، من و خدا، خدا این لحظه است دیگه، لحظه آشیانه اینجا و اکنونه، آنچه در این لحظه میگذره، مثل تلویزیون های قدیم که زمان ما، دوستانی که هم نسل من هستید میدونید زمان ما تلویزیون ها اینطوری بود که مثلا ساعت 5 برنامه کودکی قرار بود نشون بده و ما انقدر دیگه از پدر و مادر و مادر بزرگ و از همه دستوراشون رو میبردیم تا ساعت 5 دیگه با ما کاری نداشته باشن، تکلیف همون هم نوشته باشیم و بتونیم این کارتون رو ببینیم. قبل از ساعت 5 هم یه فایلی رو پخش میکرد معمولا به نام گم شده ها. خب اون موقع اینقدر شبکه های مجازی نبود دیگه، بعد کسایی که گم میشدن به صدا سیما مراجعه میکردن، عکساشون رو میدادن. اولین برنامه صدا سیمای اون موقع حدود ساعت 4:30 گم شده ها رو اعلام میکرد. حالا ما که منتظر نشستیم که کارتون رو ببینیم، خب این گم شده ها رو میدیدیم. بعد که میرسید به مهاجران و لوسیمه و خانواده دکتر ارنست و به این کارتون هایی که انقدر هیجان داشتیم که نگاش کنیم و لذت ببریم، یه دفعه تصویر تاری از اون برنامه قبلی میومد میافتاد روی کارتونی که دلخواه ما بود، یعنی میافتاد به اینجا و اکنون. حالا سوای این که برقم خیلی میرفت به قول شما قطع میشد که بماند، ولی میخوام اون گذشته و آینده که پرده خدا میشه رو بگم. خب اون لحظه، اون لحظاتی که ما کاملا حضور داشتیم، از تمام روز فارغ شده بودیم تا اون لحظه بتونیم برنامه مورد علاقمون رو ببینیم، حالا اون لحظه پرده هایی و اسلاید هایی از اون گمشده های قبلی، از اون برنامه قبلی میمد میفتاد و واقعا حال ما گرفته میشد. کارتون رو میدیدیم ولی حالمون گرفته میشد. حالا توی زندگی ما هم همینطوره. این جایی که پیره چنگی به جای اینکه الان وقتی که محتسب اون شاه داره براش اون سکه ها رو داره میاره که دستمزدی هست برای نواختنش برای خدا و زیستنش برای خدا، به جای اینکه این رو قدردانی کنه، ببینه و فارغ بشه دیگه از آنچه که گذشته، همچنان در توبه خودش مونده. حالا شما به جای توبه همه چیز میتونید بذارید. همچنان من در خشم خودم موندم، همچنان در اون کینه، در اون انتقام، در اون کینه توزیع خودم موندم، اونی که مال یک دقیقه پیش بود یا مال 50 سال پیش بود فرقی نمیکنه. این تصویرها میشه مثل همون تصویرهایی که نمیذاره من از این لحظه‌ای که خداوند برای من دستمزدی فرستاده، آگاهی فرستاده، اسباب و عللی فرستاده که به زندگی من خیر و برکت رو روانه کنه، من خودم با آوردن اون تصویرهای قبلی به این لحظه دارم زندگی خودم رو شطرنجی میکنم و اون مستانگی که میتونم در این لحظه داشته باشم، اون ذوق و شوق و رقصی که میتونم در این میدان زندگی داشته باشم رو خودم دارم از خودم میگیرم. اگر دیگری در حق من ظلم کرد، اگر دیگری حق منو خورد، به هر شکلی به من بدی کرد، بد منو گفت، خطی به صورت من انداخت، هر چی، هر اصلا اون ما این کار نمی کنیم، تاییدم نمی کنیم، قطعاً اون منفیه و رده. ولی در درون من هم که سال هاست دارم کینه اون طرف رو با خودم میکشم، منی وجود داره به نام من کینه توس. پس من تا الان دوتا من شدم، یه من میترایی که اصیل و قراره که اون زندگی اون لحظه اینجا و اکنونی رو زندگی بکنه، و به علاوه من دومی که یک من کینه توزه. پس الان من دوتا من دارم. داستان بعدی که باز مولانا داره، داستان تشنه و دیواره، که همینجا تو همین صفحه براتون گفتم، ارجاع میدم حتما کاملش رو بخونید یا خودتون توی گنجور داستانش رو بخونید. اونم از این قراره که من چون خیلی خلاصه میگم به خاطر اینکه وقتمون تنگه، ولی امیدوارم که در گستردگی شما رو ببینم که خط به خط اینا رو من براتون تحلیل میکنم و ماجراهایی از دل این داستانها میکشم بیرون که مطمئنم نورش تمام قفلهای دلهاتون رو باز میکنه. باور کنید، یعنی انقدر که این مثنوی پر از شور و شعور و آگاهیه، با نور میاد قفلهای دل ما رو باز میکنه. خب توی داستان تشنه و دیوار، تشنه ای رو داریم، طالبی رو داریم که در مسیر تعالی، در مسیر سیر و سلوک خودش حرکت میکنه و به دیوار بلندی میرسه. و بشنوید ای دوستان این داستان، که این حقیقت نقد حال ماست. آن هم اون تشنه منم، هم اون دیوار در درون منه، و هم اون چشمه ای که پشت اون دیواره در درون منه، همش در درون ماست، بیرون ز تو هیچ نیست. و حالا میرسه به یک دیوار بلند. این خشتی که رو دیوار بلند هست رو میکنه و میندازه اونور به سمت اون چشمه، و یک صدای قلپی از این چشمه میاد بالا. از این صدای قلپ خوشش میاد، نه که تشنه بود، طالب بوده، میفهمه که آها، پس یک چشمه آبی اون پشت هست. اون نمیدونسته، اون صدایی که میاد به جانش میشینه، هم آتش و اون شوق و اشتیاقش برای رفتن به اون چشمه بیشتر میشه و هم حالش خوش میشه، هم دیوار کوتاه‌تر میشه دیگه، چون هر بار که یکی از این خشت‌ها رو میکنه میندازه، دیوار کوتاه‌تر میشه. این دیوارها و این خشت‌ها، یکیش همین کینه توزی‌هایی که ما در درونمون داریم، همون نبخشیدن‌ها، همون نفرت‌ها، همون خشم‌ها. همین الان یکی از اونا رو یاد خودت بیار و ببین، قشنگ تصور کن که یک دیواریه که خودت، خود من و تو هستیم که این دیوار رو چیدیم، اصلا از بیرون نیست. بیرون یک عاملی میاد به من برخورد میکنه و اینکه من این رو بیارم خشتش کنم به من و تو بستگی داره. اینکه این آجوری که به سمت من پرت شده، من سپری داشته باشم که این آجر رو برش گردونم، یا اینکه اجازه بدم این آجر بیاد و دیوار مانع تعالی خودم رو بلندتر و بلندتر و بلندتر و بلندتر کنه. این انتخاب من و شما 100%. اصلا شک نکنید که ما هر لحظه با انتخاب هامون زندگی میکنیم. اینکه چقدر این عوامل بیرونی، عوامل، بله، عواملی که باعث ایجاد خشم میشه، باعث ایجاد نفرت میشه و هر چیز دیگه ای وقتی به ما برخورد میکنه، ما در مسیر تعالی میخوام این دیوار رو کوتاه‌ترش کنیم. پس این داستان ها هم راهگشایی برای بعد از این ما هست که هر بار چیزی به ما برخورد کرد، به چی تبدیلش میکنیم، این من و شما هستیم تبدیل میکنیم. و درباره گذشته هامون هم راهگشا هست و کمک کننده هست، که یکی یکی این خشت ها را همونطور که داریم مثلا تمیز میکنیم، خرید میکنیم، هر کاری که این روزا میکنیم، یه خشت رو اگر اشتیاق داشته باشید، اگر حواستون رو بدید به خودتون، اگر شروع کنید به نگاه کردن به درون خودتون، یک دفعه یکی از این خشت ها رو میبینید. اه، یه خشم، اه، یه نفرت، اه، یه حسرت، اه، یه ای کاش، یه توبه، یه هر چی. و یکی یکی این خشم ها رو قربانی میکنیم در مسیر رسیدن به اون چشمه آگاهی درون، حوض کوثر درون. چجوری قربانی میکنیم و این قربانی چه اثری داره؟ قرب آنی ایجاد میکنه، یعنی همون لحظه وقتی که تو اون خش رو پرتاب میکنی و میگی من دیگه اینو نمیخوام، مثلا تو از من بگیر، من نتونستم تا امروز، من نتونستم، تو از من بگیرش. وقتی قربانی میکنیم اون لحظه، یک آن، یک قرب، یک وصل، یک اتصال در درون ما شکل میگیره. میگه که از کمی خش دیوار بلند پستر گردد به هر دفعه که کند. هر دفعه که یه خش رو میکنه اون دیوار کوتاه‌تر میشه. پستی دیوار قربی میشود. هر بار که دیوار پستر میشه تو به اون چشمه نزدیکتر میشی. فصل او درمان وصلی میشود. مگه تو برای وصل کردن نیومده بودی؟ مگه تو شوق رسیدن نداشتی؟ مگه تو در مسیر خودشناسی عاشق این نبودی که خودتو بشناسی؟ مگه عاشق این نبودی به خدای خودت وصل بشی؟ مگه سالها خدا خدا نمی کردی؟ مگه سالها نمی گفتی که من خیلی دلم میخواد سر از خودم در بیارم، ببینم من کیم، از کجا اومدم، برای چی اومدم؟ همین مسیرهاییه که مولانا تو این قصه ها خط به خط داره میگه. بر سر دیوار هر کو تشنه تر زودتر برمی کند خشت و مدر. پس هرچی تشنه تر و هرچی مشتاق تر بیشتر میکنیم این خشت ها رو و میندازیم. باز یه داستان دیگه ای داره. میگه یه فردی بوده، یه حالا میگه مرد، به هر حال فارغ از جنسیت، یک فردی بوده که دم خونش یه خاربن کاشته بوده، یعنی یه درختی کاشته بوده، درخت خار بوده. این درخت خار اولش خیلی کوچیک بوده، مثل همون مدارهای مغزی که گفتم. من الان از شما مثلا یه رنجی رو به دلم میگیرم، یک خشمی، یک نفرتی، یه کاری شما به من انجام دادید، من نسبت به شما نفرت پیدا کردم، کینه پیدا کردم. حالا اون کینه مثل همین درخت خار کوچیکی که من در جلوی در خونم کاشتم، پس نریم بیرون اصلا. هر قصه ای که از مثنوی میشنوید بیارید همه رو به درون خودتون. اون خونه میشه خونه وجود من، اون درخت خار میشه اون چی، اون رنجی که من دارم با خودم میکشم. تو اومدی، تو اون انجام دادی، سببش تو بودی، ولی منم که دارم اونو میکارم و با خودم رشدش میدم. خب این درخت هر روز داره هی جون میگیره، هی بزرگتر و بزرگتر میشه و هر دفعه من هی میگم که حالا سال دیگه، حالا ولش کن، حالا میسپارمش به خدا. یعنی از روی عجز و از روی اینکه نمیتونم کاری بکنم و انتقام بگیرم میسپارمش به خدا. یعنی میسپارمش، یعنی خدا حسابشو برسه، من نتونستم حالشو بگیرم، خدا حالشو بگیره. و به این ترتیب هی میسپارمش به یک روز دیگه و یک روز دیگه و انقدر درگیر روزمرگی میشم یادم میره که من در وجودم یک درخت خار کاشته بودم و این خار داره بلندتر و بلندتر میشه. مردم میان اعتراض میکنن، میگن بابا این خارهایی که دم خونت کاشتی داره میره تو دست و پای ما. پس اگر من در وجودم خشم نسبت به تو دارم، این خشم از من تشعشعی رو به بیرونم ایجاد میکنه که این تشعشع هرچی هم که من نقاب بذارم، هرچی هم من نقاب حال خوب به صورتم بذارم، این تشعشع مثل ریشه عامل تولید کننده تبه. تو هرچی هم پاشوی کنی، هرچی هم دستمال مرطوب بذاری رو پیشونید، تا اینو برداری دوباره اون عامل تب، اون عامل عفونت دوباره در تو تب ایجاد میکنه. حالا اینجا هم همینه. وقتی که من این خشم و نفرت و کینه توزی رو با خودم دنبال میکنم و میبرمش و هی رشد میکنه، همونطور که گفتم هر بار که بهش فکر میکنم مثل این خودکارها، هر بار هی قطورتر 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 و قطورتر میشه و تشعشع وجودی من دیگران زندگی منو هم اذیت میکنه. نقاب گذاشتم، ادای آدمایی رو در میارم که حالشون خوبه، ولی بغل دستی من از من انرژی خوبی نمیگیره، حال خوبی از من دریافت نمیکنه. و حالا او هم اعتراض میکنه، میگه بابا ببخش، بگذر. چرا ولی ما نمیبخشیم؟ تا انقدر که خبر به شاه میرسه، شاه میاد میگه تو که میگویی که فردا این بدان، شاه میاد میگه این همه مردم به تو گفتن این خارو بکن، نکندی، اینو همه امروز همه شب عید 1403 بکن بندازش دور. ولی هی میگه فردا و فردا و فرداها. ای که میگویی که فردا، این بدان که به هر روزی که میآید زمان، آن درخت بد جوان تر میشود، این کننده پیر و مضطر میشود. حالا ممکنه باز بگم که خب از پس من بر نمیاد، دست من نیست، نمیتونم، خیلی سعی کردم که ببخشم. میگه یا تبر بردار و مردانه بزن، تو علیوار این در خیبر بکن، یا انقدر مراجعه بکن به قدرت درونی خودت و یک باره، یعنی تصمیم بگیر و متعهد شو. تصمیم و تعهد، تصمیم بگیر و نسبت به تصمیمت متعهد باش که این درخت بد رو بکنی، از ریشه بندازی دور از وجود خودت. یا اگر از پس خودت بر نمیای، نمیتونی انجامش بدی، یا به گلبن وصل کن این خار را، وصل کن با نار نور یار را. این نار، این خشم، این نفرت، این کینه که تو داری با خودت میکشی در درون تو آتش درست کرده. جهنم میشه همینجا دیگه. این لحظه که من دارم اون کینه توزی را در درونم تجربه میکنم، یه گوشه گذاشتمش، انگار من در جهنم هستم، در وجود من داره نار درست میشه، آتش درست میشه. میگه اینو، این آتش رو وصل کن به نور یار، تا که نور او کشد نار تو را، وصل او گلشن کند خار تو را. از یک راهی هم که به ما میده راه وصل شدن، راه اتصال به نور خداوند هست. پس چقدر زود وقتمون تموم شد. من 6-7 داستان هست در مثنوی که خیلی مفصله درباره بخشش. در فصل بعدی گستردگی، عنوانمون بعد از گستردگی دعا، همین موضوع بخشش رو میخوایم کار بکنیم. امشب واقعا فرصت نمیشه که من همش رو بگم و خیلی حیفم میاد که انقدر خلاصه و چکیده از هر کدومش براتون میگم، خودم حیفم میاد، یعنی انگار داستانه حروم میشه به این شکل و دلم نمیخواد که این شکلی پیش بریم. حالا اینجا باز بخش های دیگه ای رو در چرا میرنجیم براتون با این موضوع میذارم که خلاصش رو بگم، ولی مفصلش رو در گستردگی حتما ازتون دعوت میکنم که بیاید و بشنوید. پس ما تا اینجا یک من کینه توز، یک من انتقام جو، یک من خشمگین از کسی که به من ظلم کرده پیدا کردیم. در درون من الان دوتا من هست. این دوتا من وقتی که من غذا میخورم، اون منی هم که در درون منه میخوره. مثل اینه که من یه رانندهی هستم، یک ماشینی دارم، یه راننده دیگه هم هست، یه مسافر دیگه هم هست، انگار دو نفریم تا اینجا. ها، ما هزاران من داریم در درونمون، ولی فعلا تا اینجا دو تا من در وجودمون هست. هرچی من میخورم اونم میخوره. مثل اینه که شما در یک اسکای وایسید یا از یک رستورانی از جای غذا تهیه بکنید برای خودتون که راننده این ماشین هستید، بغل دستیتون هم اون غذا رو میخوره. شما عبادت میکنید، ممکنه بگید که من سال هاست که دارم عبادت میکنم، چرا حالم خوب نیست؟ چرا نمیتونم ببخشم؟ سال هاست دارم کارو تلاش میکنم، چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا حالم خوب نیست؟ چرا خوشحال نیستم؟ باز مولانا یه داستان دیگه ای داره از مردی که کشاورزه و هر بار محصولش رو برداشت میکنه و هر سال میبینه که این محصول کم اومد. میگه خب پس معلومه که ما مقدار مصرف خانوادمون از این محصول بیشتره، پس سال دیگه من باید بیشتر تلاش کنم. دوباره سال دیگه تلاشش رو بیشتر میکنه و جون میکنه، خیلی صبح زودتر میره، شب دیرتر میاد، محصولش رو بیشتر میکنه. دوباره آخر سال بعد قبل از اینکه برسه به شب عید دوباره محصولش تموم میشه. میگه که خب حتما خیلی مهمون خونه ما میمده، رفت آمد داشتیم، به خاطر همین ما مصرفمون زیاد بوده، پس من باید بیشتر تلاش کنم. دوباره بیشتر تلاش میکنه و به همین ترتیب هی مرحله سال به سال و مرحله به مرحله پیش میره و هر بار کم میاره. با وجود همه تلاشایی که میکنه هر بار کم میاره. حالا لطفاً با ظرف خالی بشنوید. شما از من فرزند، یکی از فرزندان من پیونده، من قرآن رو جانانه مطالعه میکنم، محققانه مطالعه میکنم، پس لطفاً با ظرف خالی بشنوید. من هی نماز میخونم، پس میبینم حالم خوب نیست. نماز شب اضافه میکنم، حالم خوب نیست. نماز قضا اضافه میکنم، حالم، روزه مستحب میگیرم، حالم خوب نیست. و منی که در دین اسلام، حالا یه دین دیگه، یعنی هر کس با دین خودش شروع میکنه عبادت هاش رو بیشتر کردن، کلیسا بیشتر رفتن، مسجد ها بیشتر رفتن، عبادت های نماز و روزه و اینها رو بیشتر به جا آوردن، ولی باز هم میبینه که اون مستانگی در زندگیش نیست، اون رقص و رهایی و شادمانی عمیق قلبی در وجودش نیست. مولانا میگه بیا برو یه سر به انبارت بزن، نکنه تو این همه محصول تولید میکنی. میره با پسرانش تو انبار، میبینه بله این زحمتش یه طرف، موشهایی که در انبار هستن و از اون ور دارن این محصول رو میخورن یه طرف. پس موضوع در بخشش تلاش و کوشش بیرونی نیست. من تا امروز در این سالهای اخیر به هیچ کس نگفتم ببخش، چون به نظر من بخشش یک عمل فعالانه است، یک عمل بزدلانه و از سر ضعف نیست، یک عمل فعالانه است که باید در وجود من و شما جاری بشه، انقدر وجود ما گسترده بشه، انقدر اون موشها رو شناسایی کرده باشیم، اون خشها، اون آجرها، اون خارها، انقدر اینا رو شناسایی کرده باشیم و قربانی کرده باشیم، از وجود خودمون کنده باشیم که موشی دیگه در انبار ما نباشه، دیگه نیازی به دست و پا زدن در بیرون اصلا انقدر نبود که. یعنی من فقط مثل نقاشان رومی با کندن این ناخالصی ها و رسوب زدایی ها و کندن اینها از خودم، انبار وجود خودم رو خالی میکنم، تمیز میکنم، پاکیزه میکنم، میشورم. به قول مولانا 7 آب شو، 7 بار میشورم، با 1 بار کافی نیست، 7 آب شو از کینه ها. و اون وقت میبینم که چقدر حالم خوب شد، اصلا نیازی به اینقدر دست و پا زدن در بیرون نبود، نیازی به اینقدر اضافه کاری های در بیرون نبود، با همه شستشو. و اینها فقط خلاصه سطرهایی که نوشته بودم که امشب براتون بگم، ولی وقتمون تمام شده. میدونم شب عیده، ماه رمضانه و خیلی بیشتر از این دیگه تا همینجا ختم میکنم. به غزلی از مثنوی براتون بخونم که اون هم خیلی کمک کننده است. با جان میخونم و جانانه بشنوید. حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو. ببینید ذهن ما میاد میگه دیوونه ای؟ تو میخوای اونو ببخشی؟ حالا اصلا اون اصلا داره زندگیشو میکنه، من هستم که با این کینه و نفرت دارم زندگی میکنم. ولی ذهن ما، همش اجازه دادیم که ذهن ما بیاد برای ما، برای زندگی ما برنامه ریزی بکنه. حیلت رها کن، این حیله های ذهن رو رها کن، نیفت تو تله ذهنه، دیوانه شو. دیوانه میبخشه دیگه، اصلا دیوانگی خیلی عالم قشنگه. وندر دل آتش درا، پروانه شو. پروانه چجوریه؟ پروانه سبک باله، رها، سبکه. چجور سبکه؟ اینا را از خودش کنده، ریخته بیرون، برای همین سبک بال پرواز میکنه. هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو. این من کینه توزتو بنداز بره، هم خونه یا عاشق بیار بذار اینجا. چرا هم خونه ای که یک من خشمگین، یک من حسود، یک من کینه توز، یک من انتقام گیرنده، یک منی که منی که از تو بهترم، منی که تو رو نمیبخشم، این منها رو بریز دور، این خونه رو خراب کن رو سر این منهات و بیا یک همخونه عاشق بیار بذار در محور وجودی خودت. رو سینه را چون سینه ها، 7 آب شو از کینه ها. پس تو این روزها که همه چیمون رو داریم میشوریم، اون کهنگی ها رو آوردیم از اون گوشه کنار انباری ها، کابینت ها، کمودا، داریم میشوریم، بعد میندازیم دوباره میذاریم سر جاش، خدای نکرده نمیندازیمش دور، میگه سینه خودت رو هم باید بشوری، 7 بار بشوری سینه خودت رو. وانگه شراب عشق را پیمانه شو. اون وقت وجود تو وقتی میشوری خالی میشه، وجودت مثل پیمانه ای میشه که شراب عشق در این پیمانه بریزن. الان تو میگی خدایا من میخوام عاشق تر بشم، خب میخوان پیمانه ای از شراب عشق به جام تو بریزن، خب میان ببینن که جام تو که پره، پر از کینه است، کجا بریزن؟ میرن بریزن به یه جام توهیه دیگه، همسایت، بغل دستی، دوست. باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی. جمله جان بشی. جمله جان چجوری اتفاق میفته؟ وقتی این همه من در وجود من هست، جایی برای جان نیست. ما باید جا باز کنیم برای اینکه اون جان وارد بشه. گر سوی مستان میروی، مستانه شو. مست چجوریه؟ مست رها، آزاد، میرقصه، میچرخه. ولی من در وجود خودم قبرهایی گذاشتم، توی این قبرها یکیش تو هستی که فلان روز فلان چیزا به من گفتی، قبر دوم توی هستی که اون روز گفتی بابات اینطوریه، قبر سوم اون توی دیگه هستی که پشت سر من حرف زدی، به ناحق حرف زدی. قبر چهارم اونه که حق منو خوردی، قبر پنجم اونه که ظلم کردی، قبر ششم اونه که منو دعوت نکردی، و وجود من پر از قبرستانه. جان کجا بیاد؟ من اصلا میتونم برقصم تو قبرستانه، پام میکنه، گیر میکنه به این سنگ قبرها. نکنه من اصلا خودم شدم گور، خودم شدم قبرستان و خبر ندارم. تو لیلة القبری، برو تا لیلة القدری شوی، چون قدر مر ارواح را کاشانه شو، کاشانه شو. به 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 این بیت. اندیشه از جایی رود، آنگه تو را آنجا کشد. تمام کینه ها، نفرت ها، خشم ها، این حس های انتقام جویی، این من ها، علتش چیه؟ علتش گذشته است دیگه، چون تو یک دیروزی این بلا را به سر من آوردی دیگه. پس اندیشه تو میره به دیروز. وقتی میگی من نمیتونم فلانی رو ببخشم، یعنی رفته به دیروز. اندیشه تو یک جایی میره و تو رو با خودش میکشونه، میبره به گذشته، مثل همون پیر چنگی، مثل همون کارتونه که براتون گفتم. زندیشه بگذر چون قضا، پیشانشو رو به جلو زندگی کن. بیا جلو، رو گذشته رو رها کن، بذار گذشته برای خودش باشه، گذشته رو با خودت حمل نکن. مولانا میگه من حمال، ما یک من حمال در درونمون داریم. انقدر مثال های عالی میزنه که ما بهمون بر بخوره. من مگه حمالم با خودم خشم بکشم؟ حمالم مگه با خودم رنج بکشم؟ قفلی بود میل و هوا، بنهاده بر دلهای ما. پس اینها، این موضوع هایی که ما از گذشته با خودمون کشوندیم، آوردیم، چه از یک لحظه قبلمون، از یک ساعت قبلمون، چه از 50 سال پیش تا الان، اینها قفلی شده به قلب ما. برای همین ما نمیتونیم با قلبمون زندگی کنیم، همش با دو تا چهار تا عقلمون زندگی میکنیم. میگه این، میخوای قلبت باز بشه، میخوای به گستردگی برسی، میخوای وجودت گسترده بشه، ظرف وجودیت باز بشه، این قفل ها از قلبت برداشته بشه. خودت ببینید، بارها و بارها تکرار میکنه در غزل ها و داستان ها که بیرون ز تو هیچ نیست، تو خودت باید کلیدی بشی و در این قفل قلبت رو باز کنی. مفتاح شو، مفتاح را دندانه شو، دندانه شو. مثل کلید که میاد قفل رو باز میکنه، تو خودت بشو کلیدی که این قفل رو باز کنی، قفل قلبت رو. و حیف از اون عمری که با من زیستم، با این همه منها زیستم. بنواخت نور مصطفی آن استون حنانه را، کم ترس چوبی نیستی، حنانه شو، حنانه شو. مثل داستان پیامبر که اون ستون حنانه رو، دیگه داستانش رو میدونید، من ورود نمی کنم. تو از اون چوب که کمتر نیستی که، مثل اون باش. بعضی از بیتاشو فاکتور بگیرم، برسیم به آخرین بیت جانانه. شکرانه دادی عشق را از تحفه ها و مال ها. تو از روی عشق، از روی مهر اومدی تحفه هایی دادی، از مال خودت به خیلی ها دادی، گفتی خواستم عشق پراکنی کنم، خواستم عشق بدم به دیگران، اومدی از مال خودت تحفه ها و هدیه هایی رو به دیگران دادی. هل مال را، مال رو ولش کن، خود را بده. شکرانشو. خب، دمتون گرم که دعوت منو قبول کردین تو این شب و روزهای شلوغ. ممنون که اومدین پای چرا میرنجیم نشستید. امیدوارم که براتون این چند خطی که گفتم از مثنوی پر از خیر و برکت باشه. امیدوارم نوری در قلب‌های شما روشن شده باشه و حداقل یکی از قفل‌های قلبتون اگر بود، اگر نبود که شاباش و مبارک، و اگر بود یکی از قفل‌های قلبتون با این مفتاحی که امشب گذاشتیم با هم دیگه باز شده باشه. شاد و مبارک باشید و سال نو رو از الان بهتون تبریک میگم. یادمون باشه قرار ما نو بشیم، قرار ما شکرانه بشیم، قرار ما جانانه بشیم. قرار نیست سال نو بشه، سال همونی که بود، دوباره بهار، تابستان، پاییز، زمستان. ما قرار نو بشیم، ما قرار مبارک بشیم، وجودمون پر از خیر و برکت بشه. مبارک از برکت میاد. ببینیم قرار بودن من چقدر برای دیگران زندگیم، برای همه آنچه که در پیرامون من میگذره، مایه خیر و برکت بشه. و تا زمانی که این خشت ها در وجود ما هست، تا زمانی که این خارها در وجود ما هست، این قفل ها در قلب ما هست، ما نمیتونیم خیر و برکت از وجودمون سرریز بشه به عالم هستی. به امید خدا و امید دیدارتون در سال جدید. خدا نگهدارتون، عاشقانه کنارتون هستم. نماسته از قلب من به قلب شما.